بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته اقوال مفسرین اسلامی را درباره اینکه آیا کتاب آسمانی برای همه پیامبران الهی از جانب خداوند متعال نازل شده است، یعنی کتاب‌های آسمانی خاصی داشتند هر پیغمبری کتابی، یا اینکه بعضی از انبیای الهی دارای کتاب آسمانی بودند و بعضی دیگر کتاب آسمانی نداشتند. اقوال را نقل کرد. برخی از مفسرین موضعی را اظهار نکردند. بحثم بیشتر در ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره آمده، اینم که این آیه است که می‌فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. خب این دسته ای که اظهار نظر نکردند، صرفاً دو احتمال را مطرح کردند، ما با اونها بحثی نداریم. اما کسانی که اظهار نظر کردند، خب عده‌ای گفتند مقصود از این آیه شریفه و انزل معهم الکتاب، یعنی مع بعضهم، انزل مع بعضهم الکتاب. اگر اسناد داده شده است به عموم، از باب این است که مجموع منحیص و مجموع مقصوده. عده این نظریه را برگزیدم. و اما عده ای هم گفتم که نه، ظاهر آیه این است که با انزل معهم الکتاب، یعنی انزل مع کل واحد منهم الکتاب. اون گروهی که گفتن بر بعضی از انبیا نازل شده و همچنین این کسانی که گفتن بر همه نازل شده، معمولا مشخص نکردن که مقصود از این کتاب چیست. آیا کتاب شریعت مراده یا اعم از کتاب شریعت؟ بحث نکردن، این را باز نکردن که مقصود چیه. اما عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی مشخص کرده، می‌فرمایند مقصود کتاب شریعت است. و کتاب شریعت یعنی کتاب مشتمل بر شریعت، نه کتاب منحصر در شریعت. ما کتاب‌های آسمانی را از این نظر می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم، تصویر کنیم. کتاب‌های منحصر در شریعت داریم فرض می‌کنیم، تصویر می‌کنیم، و کتاب آسمانی مشتمل بر شریعت و کتاب آسمانی در غیر شریعت می‌شود به سه دسته تقسیم کرد. ما کتاب شریعت که معمولاً می‌گوییم، نمونه‌اش قرآن کریم، تورات، انجیل، اینها را که کتاب شریعت نامیده از و می نامید، مقصود این نیست که منحصر در شریعت. یعنی مراد از شریعت این قوانینی که مربوط به بایدها و نبایدها و حلال و حرام و این هاست. خب ملاحظه می کنید در قرآن کریم که کتاب شریعت است، مطالب دیگر هم هست، از جمله مطالب تاریخی، گزارش‌های نسبت به امت‌های پیشین، انبیای پیشین یا امت‌های پیشین آمده. خب مطالبی هم مربوط به نظام طبیعت، خلقت انسان، خلقت جهان و امثال این دو چیزا هست. آیاتی هست که بیان نیایش، بیان دعاست، ولی بالاخره بخشی مهمی از قرآن کریم احکام و دستورات الهی است در زمینه‌های مختلف عبادات و معاملات. خب حالا با توجه به این اقوال ببینیم که چه نظری را باید برگزینیم. از کردم نخیر، بعضی معتقدم که کتاب اختصاص به بعض انبیا داشته، یعنی هیچ کتابی نداشتم، ولی مسلم گرفتم که این یک امر مسلمی گرفتم که بعضی از پیامبران دارای کتاب نبودند. خب ما با توجه به یک اصل عقلایی و دینشناسانه تفسیری میخواهیم بر اساس یک اصل که منقول عند الکل است، یعنی همه مفسرین این اصل را قبول دارن، یک اصل عقلایی، و آن این هستش که ظاهر کلام حجت است. کلام وحی هم همینطوره، ظاهر کلام حجت است. اگر ما بخواهیم از ظهور کلام رفعیت کنیم و صرف نظر کنیم، نیاز به دلیل داریم. خب این یک اصلی است، کسی در این اختلافی ندارد. با توجه به این اصل میام سراغ همین آیه شریفه 213 بقره و همچنین آیه 89 انعام که مورد بحث ما هست. چون آیه 89 انعام فرماید که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوت، که ضمیر آتیناهم برمیگرده به انبیایی که قبلا یک شدن. از این همه انبیا نیست، اما این نمونه های 18 تا پیغمبری که ذکر شده همه پیغمبری درش هست. این پیغمبر اولد اعظم هست، پی اولد اعظم هست. لذا اگر چنانچه این نسبت به این عده‌ای که ذکر شده کتاب شمول داشته باشد، یه بقیه هم شامل میشه. ولی از این روشن‌تر آیه 213 سوره بقره است، چون اونجا می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اسم کسی را نبرده، کلی بحث نبوت عامه است. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و ارسل معهم الکتاب. ظاهر این تعبیر انزل معهم دو چیزه، یعنی ما دو چیز از این میفهمیم از همین ظاهر کلام. یکی این که عمومیت داشته از کتاب آسمانی نسبت به انبیا، یعنی همه انبیای الهی دارای کتاب بودن، یعنی کل واحد منهم کتاب داشته، ظاهر کلام. و ثانیاً کتاب آنها هم کتاب شریعت بوده است، زیرا در ادامه می فرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه، تا اینکه کتاب داور باشه، حاکم باشه بین الناس فی مختلف و فیه. این همون مطلبی است که مرحوم علامه استفاده کرده، ما هم قبول داریم این فرمایش، ایشان را قبول داریم، درسته. پس ما در واقع عرضمون به علامه اینه که جناب عالی که این ظهور را عقد کردید، این بخش از ظهور آیه را عقد کردید، بعد اون بخش را عقد کنید، مگر دلیل خلاف بیاد. حالا ببینید دلیل خلاف داریم یا نه، چون این بزرگوار می فرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، ظاهر و مدلولش این است کتاب کتاب شریعته، والا کتاب نیایش باشه، چطور میشه با کتاب نیایش داوری کرد؟ مثلا درباره زبور حضرت داوود علیه السلام گفته شده از حالا بنده البته علم ندارم این وضعیه، اما مشهور هست که بله کتاب ایشان کتاب مناجات و دعا و چیزا بوده. نمیدونیم واقعا صد درصد نمیدونیم این دلیل روشنی میخواد. حالا من مشهور این هست میگم زبور داوود همون مزامیر کتاب مقدس هست. حالا از کجا؟ اینا چیزاییست که گفتن، اما واقعا آدم بخواد رأی بده میشه به همین مقدار بگوییم که برای زبور داوود همون مزامیریست که الان در کتاب مقدس آمده که 153 تا مزمور هست و این من نایش خواب و دعاهاییست که آدم هست. من همه را مرور کردم تا مقدس میشد ببینم چی هست تا آخرش مرور کرد. معلوم نیست که او باشه. حالا ما فعلا فرض بودیم، بحث ما نیست، فرض را بر این میگیریم که حالا مثلا اینجور بوده کتاب زبور کتاب به اصطلاح نیایشه. خب با کتاب نیایش نمیشه را قضاوت کرد. پس بنابراین این سخن مرحوم علامه سخن خوبی است، استظهار از کلام الهی است. هیچ فلسفه و نمیدونم عرفان و این چیزا هم که حالا کسی بگه آقا تحمیل بر قرآن نیست، ربطی به این بحثا نداره. این فهم از ظهور کلام و شواهد دیگر غیر از این آیه که در جلسه قبل عرض کردم ایشان شواهد دیگری هم آورده که اونجاها هم کتاب الهی مطرح شده است و به دنبالش مسئله فحکم بین الناس به ما انزل الله بله یحکم به النبیون مثلا در قول تورا یحکم به ها یا به تورا النبیونه یعنی انبیای بنی اسرائیل. خب تورا کتاب شریعت بوده و در قول قرآن می فرماید که فحکم انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فحکم به ما انزل الله. اول کتاب را نازل کردیم بعد می فرماید فحکم انزلنا. پس تا اینجا فرمایش مرحوم علامه را میگیم حرف درستی بین تفاصیل مشخص کرده. کتاب یک کتاب شریعت. خب حالا ما از اون این هستش که ظهور کلام میگوید همین کتاب شریعت عمومیت داره. انزل معهم الکتابه. چرا شما میاد میگوید که نخه برای یک عده کتاب نازل شده کتاب شریعت برای یک عده نه اون از دیگران حفظ کرده؟ جوابی که ممکن است به ما داده بشود به خصوص مرحوم علامه ممکنه بدهد چون اینجا نظریه داره این است که بفرماید آه به استناد آیات دیگر قرآن و روایات ما ناچار هستیم که این کتاب شریعت را بگوییم مخصوص بوده منحصر بوده به 5 تا کتاب منحصر در 5 تا کتاب آیه 13 سوره شورا آیه که اونجا هست شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی یکی این آیه شریفه. یکی هم روایات متعددی که داریم که مرحوم علامه مجلسی هم مستفید هست روایات در حد استفاضه است متعدد در تفسیر اولی العزم. یعنی ما روایاتی داریم که در تفسیر اولی العزم از رسول اولی العزم را تفسیر کرده به صاحبانش عزائم و شرایط روایات متعددی داره و بعضی از روایات خیلی روشنه که می فرماید جا نوح به کتاب و شریعت و عظیمت و هر پیغمبر دنبال ایشون آمد موظف بود به این شریعت عمل بکنه تا ابراهیم آمد ناسخ شد شریعت قبل و همینطور بعد از حضرت ابراهیم هر چی پیغمبر آمد میباید به شریعت ایشون کتاب ایشون عمل کنه تا نوبت رسید به حضرت موسی و رسید دیگه پیامبر گرامی اسلام که شریعت به واسطه او همیشه هست که دیگه ختم شد. روایات متعددی داریم. حالا من یکیش رو میخوانم منظرتون بد نیست. جلد 11 بهار صفحه 34 روایت را از قیون و اخبار رضای مرحوم صدوق نقل کرده. حالا اگر این سوالات جنبی را در نظر شریفتون باشه تا ما از متن بحث فعلا فاصله نگیریم، اینا رو بعدا بپردازیم، فکر کنم بهتره. منتها یادداشت کنید، یاد ذهنتون باشه، یادتون نره، بعد بپردازیم. اما فعلا متن بحث رو برای اینجور. عن ابو الحسن الرضا علیه السلام، مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا به سند خودش نقل کرده از امام رضا قال انما سمی اولو العزمه اولو العزمه لأنهم کانوا اصحاب العزائم و الشرایع. وجه تصدیه ای که اینها را اولو العزم نامیدن چون اصحاب عزائم و شرایع بودن. و ذالک ان کل نبی کان بعد نوح، این آیت هم بفرمایید اینجا از نوح شروع میشه، لذا این برداشت علامه از قرآن برداشت با این روایات هماهنگه. ایشون هم میفرماید از ما از آیات استفاده میکنیم که شریعت و کتاب شریعت با نوح شروع شده، چون در همون آیه 13 شورا میفرماید بله شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح. برداشت ایشون از آیات با روایات کاملا هماهنگه. اینجا هم میفرماید که کل نبی کان بعد نوح علیه السلام کان علی شریعته و منهاجه و تابعا لکتابه الى زمن ابراهیم الخلیل و کل نبی کان فی ایام ابراهیم و بعده، هم در زمان ایشون مثل حضرت لوط هم بعد از ایشون، کان علی شریعت ابراهیم و منهاجه و تابعا لکتابه الى زمن موسی و کل نبی کان فی زمن موسی مثل حضرت هارون و بعده کان علی شریعت موسی و منهاجه و تابعا لکتابه الى ایام عیسی و کل نبی کان فی ایام عیسی و بعده کان علی منهاج عیسی و شریعته و تابعا لکتابه الى زمن نبینا محمد صلی الله علیه و آله فهؤلاء الخمسة اولو العزمه و هم افضل الانبیاء و الرسل. بعد می فرماید و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم لا تنسخ الى یوم القیامه و لا نبی بعده الى یوم القیامه فمن ادعا بعده نبوتا او اتا بعد القرآن بکتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. دیگه خارج از اسلام است، کفر برمیده، انکار یک ضروری کرده کافر. روایت دیگری هم داریم و در جاهای مختلف هست، حالا اگر بخواید یک جا ببینید تفاصیل مثل البرهان یا نور الثقلین اینجور جاها زیر آیه فصل کما صبر اولو العزم من الرسل رجوع دارم. پس ممکن است که مرحوم علامه برگرده بگه آقا ما به استناد این ادله از اون ظهور رفعیت میکنیم. انزل معهم درست از ظهورش این است که کل واحد لهو کتابون، ولی چون کتاب شریعته، آیه سوره شورا و روایات اولی العزم میگوید که این اختصاص به پنج پیغمبر است. بنابراین ما از اون ظهور حلول ممکن میکنیم، میگوییم که این مال بعد از اسنادش به عموم از باب مجموع من حیث مجموعه. این سخنی است که اینجا میشود در رد این مطلبی که عرض کردیم که ظاهر کلام است گفت. از طرف مرحوم هم آخه در مقام بیان در واقع شرایع آسمانی است و اینکه این شریعت مشتمل بر به اصطلاح مشترکات شرایع قبل و البته مهیمن هست در مقام بیان برتری. اگر ایشون میفهمد اگر چنانکه یک شریعت دیگر هم میبود لابد یه مزیتی داشت دیگه. اگر علامه اینجور استدلال میکنه میگه اگر غیر از اینها شریعت دیگری هم میبود خب لابد یک خصوصیتی میداشت و چون شریعت اسلام واجد اون مزایای شرایع پیشین است و آیه شریفه در مقام بیانی مدنه بعد اونم ذکر میکرد استیفاءً للغرض و این را بیان میکرد. استدلال ایشون حالا قبولم نکردی روایاتی هست منهای آیه روایات بالاخره هستش در اینجا در ذیل اولی العزم. حالا این رو باید خودی بحث کنیم. ببینید همین این مطالب است که خدا شاهده این مسئله از اون روزهایی که دیگه حالا من به این مسئله برم همیشه ذهن من رو مشغول داشته. هر چی این المیزان رو میخواندم که دیگه بهترین بحث رو المیزان کرده چیز نمیشدم به صدا این اشکی به خامنه من حل نمیشد. ولی خب میگفتیم رو الان اینجور گفته دیگه تمام میشه. حالا اینا من عرض میکنم دیگه در ادامه بحث رو. خب اگر حالا گفته شد که آقا ما به اینها استدلال و استناد میکنیم و مثل ظهور رفعیت میکنیم، عرض میکنیم که شما در حقیقت اون چه که در روایات و آیات آمده شریعت ویژه ایست، یعنی کتاب‌های آسمانی مشتمل بر شریعت‌های محوری و مادر. این مقدار رو ما قبول داریم. پنج شریعت مادر محور در تاریخ انبیا از جانب خداوند متعال نازل شده. دیگه بیش از این که نمیتونید شما استفاده کنید دیگه. این شریعت‌هایی که نقطه عطف بودند و محور بودند. روایات هم همین رو میفرماید که باید انبیای دیگر از اینا پیروی میکردن. این درست. اما آیا این فرض را، این احتمال را هم نفی میکنه که بگوییم انبیای الهی غیر از این شریعت های کلی و محوری سایر اون انبیای دیگر خودشون متناسب با زمان و مکان و وضعیت فکری و روحی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای که در اون جامعه باید مردم را هدایت می‌کردند یک کتاب‌های خاصی هم که مشتمل بر احکام و دستورات ویژه الهی بود داشتن. این را که نفی نمی‌کنه. ما اگر این احتمال را، این فرض را مطرح بکنیم، اولا یک فرض عقلایی است. چطور میگیم پنج تا شریعت شد؟ حالا اگر پنج تا نمیشد چه میشد؟ میگیم آقا به خاطر اینکه این شرایط مردم تغییر کرد به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، به لحاظ اجتماعی، حکمتش این بوده دیگه. به خاطر این تفاوت ها در این مراحل تاریخی بزرگ شاید پنج تا شریعت آمد. همین ملاق رو ما تعمیم میدهیم، دویم به لحاظ همین ملاق، یعنی اختلاف ها، تفاوت ها، ویژگی ها، یک جامعه ای را شعیب میره، یه وضعیتی داره، یه خصوصیاتی داره، اقتضا میکنه که یه قوانین مخصوص خودش که در اون جامعه راه گشا باشه داشته باشه، علاوه بر اون شریعت کلی و کلان که فرازمان و فرامکان میتونه باشه. اما خود او هم یک شریعتی، یعنی کتابی حالا بلا مختصر، به قول بعض متفسرین گفتن کتاب دیگه طال ام قصر است، کتاب باشه، بزرگ باشه، این درش نیمده. حالا فرض کن مثلا فرض این مثلا 10 صفحه باشه، مثلا عرض کنم خب اجازه بفرمایید. این دلیل ظهور کلام خودش دلیله. ما فعلا داریم دلیل مقابل را باهاش میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اون ردش میکنیم، چون ما که دلیلمون ظاهره دیگه، ما به ظاهر داریم استناد میکنیم. در مقابل این ظاهر میگوین مراد این چیز هست، مثلا کتابهای شریعت. این خیلی ما قبول داریم، اما ما میگیم کتابهای شریعت منحصر در این پنج کتاب نبوده. اون که از روایات استفاده میشود کتابهای اساسی و محور و مادر است، معلومه. اما این نفی نمی‌کنه که برای هر پیغمبری معاصر با پیغمبر صاحب شریعت مثل حضرت لوط، یا در زمان بعد از پیغمبر صاحب شریعت مثل انبیای بنی اسرائیل، مثلا بعد از حضرت موسی، یا انبیای بعد از نوح، اینها متناسب با مقتضیات زمان و مکان خودشون خداوند سبحان احکام ویژه ای را هم به اونها وحی کرده باشه که مبنای حکم در اختلافات اون مردم در اون زمینه ها باشه. این لیحکم بین الناس که به قول عالم دیر که به کمرش نخور، بگه بگویم یحکم در اون چیزای کلی و در موارد خاص هم نیاز به یحکم هست، پیغمبر بچه حکم میکنه، مبنای حکم اون وحیه. این اتبا الا ما یوحا الیه، پیغمبر جز وحی کاری نمی کنه. خب چطور اینا وحی شده بر پیغمبران صاحب شریعت بزرگ؟ بر خود اون پیغمبران هم این کتاب هایی مخصوص به زمان خودشون مکان خودشون آمده باشه. این مانعی داره؟ آیا این احتمال با عقل نمی سازه؟ با نفسی از نصوص شریعت نمی سازه؟ هیچ معارضی نداره. و چون ظاهر کلام، ما مستندمون ظاهر کلام هست کردم، ما اون ظهوری که آیه شریف دیست و چیزی بقره از داریم محضو میکنیم انزل محضو، ما داریم تصویر میکنیم کیفه. حالا معیداتی هم میتونیم برای این بیاریم، معیداتی هم که میتوانیم بیاوریم. لحظه اجازه بفرمایید. در همون روایت ابوذر، روایت ابوذر گفت 104 سال کتاب بوده، این 104 تا 4 تا اینا شد، یکی هم کتاب پیامبر اسلام، بقیه اون 100 تا واقعا 8 کتاب دعا بوده. حالا چه نیازی پیغمبرا داشتن که یک کتاب دعا داشته باشن؟ بقیه چی بوده؟ مخصوصا که در اون روایت آدم تمام سوال میکند آیا حضرت آدم پیغمبر بود؟ میگه بله. آیا رسول بود؟ میگه بله، مرسل بود. خب این حضرت آدمی که نبی بود و مرسل بود، این سخنی که دیروز حضرت عالی فرمودی، این نکته که بالاخره از چه اساسی قبل از نوح پیغمبر را حکم میکردن، باید سوال جدیست، سوال جدیه. این همون نکته ایست که عرض میکنم خدا را گواه میگیرم من هنوز عطشم بردارم، مگر این فرض قبول، این فرض قبول بخویم حل میشه قبول، و الا حل نمیشه، همجید مبهنه. میگن آقا کان الناس امتا واحده تا قبل از نوح، امت واحده ای بودن، اختلاف درشون نبود، فختلف فبعث الله. آیان اینجور میگن دیگه، کان الناس امتا واحده لم یختلفو فختلفو فبعث الله. این واقعا درسته؟ واقعا مردم تا زمان حضرت نوح اختلاف نداشتن؟ میشه چنین چیزی رو ازن قبول کرد؟ اولین اختلاف بین حابل و قابل رخ داد، دو تا برادر پیغمبرزاده. چه اختلافی از این به اصطلاح بزرگتر؟ ما چطور بگیم که اینا بله مردمانی بودن، هیچ اختلاف نداشتن؟ اگر حتی در حد بچه ها فرض کنیم، مرحوم علامه فرمد بله اعتبار و غلایی نشان میدهد که اینا شما قبول کردیم تا اینجا را، که هر چی که مردم هم متمدن‌تر به اصطلاح میشن، شهرنشین میشن و فکرشون در مسائل دنیوی و اینها بازتر میشه، زمینه اختلاف بیشتر میشه. همه درست، ما قبول داریم. ولذا چون اختلافات عمیق و گسترده‌ای پیدا شد به مرور زمان، یه شریعت مادر میخواد دیگه. این نمیشه جدا 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 جدا، یک چیز محور میخواد فعلا تا یه مقطعی، اما این نظر نمی کنه که آه اینا بالاخره هم اختلاف میکنن. در حد بچه ها ما فرض بکنیم، بچه های 18 ساله دیگه، از بچه های 18 ساله که کمتر که نبودن عقل و فکر و فهمشون میگیم، دارم بازی میکنن با هم دعواشون میشه، این میگه مال من، اون میگه مال تو، اون میگه تو درست گفتی، اون میگه من درست گفتم، اون اختلاف میکنن دیگه. بله، حالا در بحث رابطه چهار محور است دیگه، احسن جزاک الله خیر. هر انسان در هر برهه‌ای از تاریخ زندگی کنه، چهار محور نیاز باید نباید داره: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با جهان. چهار محور دیگه. حالا اونی که اختلاف خیزه به اصطلاح، چون گفتیم که لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، حالا فعلا بیشتر رو این تاکید داریم بکنیم که مرحوم علامه استظهار به همین میکنه. خب این اختلاف انحصار منحصر نیست به اختلافات روستا، هم مردم اختلاف میکنن تا برسه به شهر، یا خود اختلافات عمیق‌تر و عمیق‌تر گسترده‌تر. پس اختلافاتی یقیناً، یعنی حداقل اینه که آدم اطمینان داره که قبل از حضرت نوح هم اختلافات بوده و برای حل اختلافات داوری میخواسته. پیغمبرا هم از بر اساس وحی، انا اوحینا الی کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، وحی دیگه. پیغمبرا مگه وحی ایشون نمیشده؟ بر اساس وحی الهی مردم را هدایت میکردن. غیر از این نبوده که پیامبران بر اساس وحی الهی مردم را هدایت میکردن. حالا اگر کوچک بوده دایره اختلاف ها بر همون هم. اگر بزرگتر شد در یک دایره بزرگتری. عرض میکنم این هم میتواند معید باشه، یعنی شواهدی باشه که آدم نبی بود، آدم مرسل بود. جالب اینجاست که از 104 تا کتاب 50 تاش میگه صحیفه آدم بود، یا در نقل دیگری شیخ بود. هر کدام باشه، شیخ هم هبت الله دیگه، فرزند حضرت آدم هست و سی حضرت آدم قبل از اینو به نظره. شما نگاه کنید یه خود روی این روایت هم تحمل کنید، اون روایاتی که میگوید 104 تا بود، در یه نقلش دارد 50 تاش 50 صحیفه اجمال آدم، در یه نقل دیگه میگه شمس، در یک دو تا نقل داره. حالا هر کدام که باشه بالاخره قبل از نوحه. این 50 تا صحیفه چی بوده که نازل شده؟ ببینید میگه، عرض میکنم اگر یه مقداری به این مسئله توجه کنین، این به اصطلاح قواعد ضوابط و عقلایی ملاک در بعثت انبیا و همین ظهور کلام را کنار هم قرار بدهیم، آدم به راحتی میتواند این احتمال را به عنوان یک احتمال موجه، البته یقین نه، اینجا جایی نیست که آدم به یقین دو تا چهار تا دیگه هیچ احتمال خلاف ندهد. اما من لااقل برای خودم از عباسی اینی که دارم میگم، خیال خودم راحت تر است از اونی که علامه در زیل آیه 213 سوره بقره فرموده. او اصلا آدم را قانع نمی کنه. کان الناس امتا واحده، اختلاف نبود، فاختلف و فبعث الله النبیین و بشرا. اختلاف نبود. حالا بیدیم میرسیم، احسن، حالا اینا میرسیم. اصل مطلب را شما، اگر من خواهشمندم، از بزرگی بزرگانم وحشت نکنید. ما ارادت داریم، بنده افتخار میکنم به این که در یک مذهبی آیینی هستیم که امثال علامه را پرورش داده. اما خب بالاخره معصوم که نیستن که. توجه میفرمایید، از این جهت حالا شما جلو نظرتون رو نگیره، بگید روی علامه تا باچابایی اینجور اگر گفته، حالا ما میتوانیم، اگر میتوانیم، ما این نداره، ما شاهد باید داشتیم. اصل مطلب به نظرم واقعا قابل تفسیره که ما بگوییم انزل معهم الکتاب، یعنی کل نبیین کتاب داشته، منتها انبیای صاحب شریعت، یعنی کتابهای محور و مادر، بله اینا 5 تا بودن. نفی خاص نفی عام نمی کنه. اگر گفتیم انسان نیست، نفی نمی کنه که نوع دیگری از حیوان نیست، این که نفی نمی کنه که انبیای دیگر کتاب شریعت مادر نداشتن، عمده محور، اما دیگه برای خودشون مربوط به منطقه خودشون، مقتضیات خودشون هم نداشتن. به ای دلیل؟ دلیل نداریم دیگه، چون این که روایات و حالا اون آیه و روایات مشخصه که شریعت های محور رو داره میگه، جمعه جهانی دارن، محوری هستن. اما این که برای پیغمبری در زمان خودش کتابی داشته باشه، اینا نقد نمی‌کنه. و اون وقت شواهدی که حالا داریم، معیدات هم عرض کردم، همون روایات قبل از اون، اولا اختلافات بوده، این که بگیم اختلاف نبوده واقعا نمیشه اینو قبول کرد. چطور حابیل و قابیل اختلاف کردن؟ این منحصر شد به این دو تا پیغمبرزاده دیگه، بقیه حسادت ها از دل رفت، کبر ها از دل رفت، طمع ها دیگه، آدم ها شدن فرشته. نه، اختلافات بوده، اختلافات هم داوری میخواسته، رفع اختلاف میخواسته، انبیاء آمدن تا اینا را اختلافاتشون رفع بکنن. مقنای اختلاف، رفع اختلافات هم وحی الهی بوده. حالا هرچی بوده، اسمش را شما هرچی بگذارید. پس این معیدات این را تأیید میکنه. اما اون وقت میرسیم به پیامبرانی که در یک عصر بودن. بله، عیب نداره، نه از بابا چیز نیست، عدد مفهوم نداره، عدد مفهوم نداره، از ذکر بابا ذکر نمونه است، هیچ وقت عدد رو نمیادش مفهوم بگیرن که ما فوق این نیست، نفی میکنه، عدد اثبات میکنه، نفی ما ادا نمی کنه، حس نمی کنه. بله، ما هم میگیم
یعنی حتما محور کلی و مبنای برنامه ریزی این بوده. مثل اینکه الان قانون اساسی رو می نویسن، قانون اساسی رو میشن قانون مادر. حالا دولت ها که میاد، مجلس ها که میاد، دیگه قانون اساسی رو نمی تونه برداره که. اما این مجلس و این دولت متناسب با زمان خودش لایحه میده، طرح میده، قانون می نویسه. این معنی نمی کنه که بگیم آه قانون فقط قانون اساسی است. میگه بله اون قانون مادره، ما هم همه پیرو به قانون اساسی هستیم. اما شرایط این دولت و این مجلس اقتضا میکند دولت لایحه بده، مجلس طرح بده، قانون وضع کند، طبق این قانون این هم یه مدتی میمانه، بعد ممکن است دیگری بیاد برش داره. این یعنی اینا نقض نمیکنن اینا. نه هیچ ظهوری نداره که خلاف این مطلب باشه. هر هم موظفیم به قانون اساسی عمل کنیم، اما قانون اساسی دست ما را از قوانین جزئی خاص متناسب با شرایط نمیبندد. میبنده مگه؟ دیگه مثال به این روشنی دارم که من شما عرض میکنم این مانع از جمعی نیست، من نمی کنه هر هم موظفیم به قانون اساسی عمل کنند، اما قوانین خاص خودشون هم دارد. خب اما پیامبران در یک زمان چی؟ بله اون آیه هم لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اونم معیده، یعنی بیان دیگری است برای این که هر پیغمبری برای خودش شریعت و منهاجی داره. سوری دیگه طبعا وقتی که کتاب ها شریعت ها میاد، یه اختلاف دومی در کتاب و شریعت میشه، در فهم کتاب و شریعت. اونم این که از آیاتی است که مربوط به همین لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا عمومیت رو میفهمه. اما پیامبرانی که در یک زمان بودن، پیامبرانی که در یک زمان بودن، دقت برنامه کنید، دو حالت داره. یک وقت مثل حضرت هارون و حضرت موسی است، یک وقت مثل حضرت لوط و حضرت ابراهیم است. فرق می‌کنه. اگر مثل حضرت لوط و حضرت ابراهیم است، الکلام است فقط. همینایی که بنده عرض کردم راجع به ایشان میاد. یعنی حضرت لوط مثل انبیای بعد از ابراهیم، چون زمان اینجا فارغ نیست، حضرت لوط همزمان با ابراهیم و انبیای مثلا یعقوب و اسحاق و یعقوب و یوسف و بقیه، اینایی که بعد از ابراهیم بودن، همه موظف بودن قانون اساسیشون چه بود؟ شریعت حضرت ابراهیم، اما متناسب با وضعیت محل خودشون که مثلا حضرت لوط که مبعوث شد به قوم خاص، قوم لوط، خب اقتضا میکرد متناسب با اون به اصطلاح محیط و اون مردم یه دستورالعملهای ویژه‌ای هم داشته باشه. چه مانعی داره؟ این همزمانی که مانع نیست. اما مثل حضرت هارون، ما فقط چیزی که میمانه حضرت هارونه. چرا؟ ای گفتید چرا؟ چون حضرت هارون یستفاد من القرآن، بگیم ما از قرآن حرف میزنیم، از زمان قرآن میکنیم، حضرت هارون شریک و موسی بود، شریک حضرت فاشرک و فی امری، او رو شریک من کن، وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری کی و سبتهک کسی را. حضرت موسی میبره. حتی آیه شریفه بیان میفرماید که آیه جالبی است که میفرماید ما کتاب را بر موسی نازل کردیم. حالا من آیهش را شاید که ندارم یادداشت کردم خدمتتون بگم. بله ولقد آتینا موسی الکتاب. دقت کنید چقدر آیات زیباست انصافا قرآن کریم. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. کتاب را میاره بر حضرت موسی که مشخصه نقش حضرت هارون ولو نبیه، اما نقش او در کنار حضرت موسی همین اعانه و وزارت کمک کردنه. اشتد بهی ازری، توجه میفرمایید. و اگر هارون میمان بعد از موسی یک، یا اگر مأموریت میافت که بره توی منطقه خودش مستقلن پیامبری بکنه دو، اگه این دوتا میشد اون حرف راجع بشونم میتونستم بزن، اما این خودم نشده. نه حضرت موسی مثل حضرت لوط علیه السلام مأموریت ویژه یافته و نه بعد از موسی منصب خواهد، حضرت موسی که بخواهد پیامبری بکنه در جای مستقر خودش. لذا تنها استثنایی که میشود از این مطلبی که خدمت شریفتون عرض کردم که ما کتاب شریعت را دو قسم می‌کنیم، کتاب شریعت مادر و محور 5 تا، کتاب شریعت‌های غیر محور غیر مادر متناسب با مقتضیات مکان و زمان، اونا دیگه نمی‌دونیم تعدادش حالا چقدر هست. لازم می‌فهمید اون قبل از اون وقت، اون قبل از حضرت نور هم پوشش میده، قبل از نور پوشش میده، این ابهام واقعا حل میشه. این نکته‌ای که آقا دیروز فرمودن و عرض کردم بنده هم همیشه در ذهنم بود که حالا همینجور اونجا به اصطلاح سری رد میشن آیا خان الناس امتن واحده، اختلافی نبود، پس اختلاف شد، در نتیجه خدا پیغمبر فرستاد، کتاب فرستاد تا حکم کنه. این انصافا آدم قانع نمیشه که اختلاف نبود. چجور اختلاف نبود؟ اصل فرشته ها از کجا فهمیدن که خود علامه فرموده است؟ رضوان الله علیه خود ایشون فرموده که این فرشته ها از کجا فهمیدن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. می فرماید اینا از همین فهمیدن که این بشر در زمینه، موجود زمینیه، مقتضای موجود زمینی اختلاف. اینا دقت کنید، اینا خود مرحوم علامه در تفسیر آیه اینی جاهلون فل عرض خلیفه خود ایشون فرموده. لذا ایشون میفهمد یک دیگه گفتن نه فرشته ها قبلش نسناس بود، یه چیزایی بودن به نام نسناس نه انسان، چون اونا فساد میکردن فرشته ها قیاس کردن گفتن که اینا هم لابد مثل اونا. مرحوم علامه میگه بابا حاشا که ملائکه اهل قیاس ابو حنیفهی باشن، حاشا، میشه ملائکه بیان به زنون اونم زنی مثل قیاس بیان به خدا اعتراض؟ حالا یا سوال کنم نه خدا، یا خودش رد میکنه این را، حرفا بای حق بایشون هست، درسته؟ ملائکه که اهل قیاس نیستن بابا، اول من خاصه هو ابلیس بود، توجه میکنم. پس از کجا میدونستم؟ میفهم بعد خیلی واضحه، علمی جانم فل ارض هست. اینو گفتم خب زمین شناس بودن دیگه، فرشته ها دنیا رو میشناسن، میدونن، میشناسن، مقامشون بالا. زمین و موجود زمینی زمینه اختلاف داره. خب جناب علامه رضوان خدا بر سوار، چطور این زمینه اختلاف اونجا قطع شد؟ مگه میشه چنین چیزی؟ لذا اولین اختلافی هم که خیلی هم بزرگی از اختلاف های خیلی بزرگ قتل عمد است که جزایش جهنم است خالدن، قتل عمد است، گناه کبیره خیلی بزرگی، این نوع اولین اختلاف که بعد تمام شد، همیشه این دارم قبول کنیم اختلاف بوده. البته نقطه عطف در زمان نوح شرایط تغییر میکنه، میتونیم جمع کنیم. بنابراین این بیانی که هر چی هم گشتم ببینم کسی بالاخره یه اشاره ایمایی به این مطلب داره، یک معیدی هم از مفسرین پیدا کنیم، من پیدا نکردم، ولی حالا قائل باشه یا نباشه به هر حال عرضی که به ذهن بنده رسیده، اینم از بنده نیست، به هر حال لطف الهیه توازن کرده بوده شواهدش هست. بله عرض میکنم ما ظاهر اونجا به قوت خود باقیه، ظهور را ازش وقعیت میکنیم در حدی که دلیل خلاف داریم، اونجا که نداریم به قوت خودش باقیه. یه تأملی باز هم بفرمایید، پرونده باز همچنان فردا هم انشاءالله اینا تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله.